بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث رجالی ما مطالبی را در مباحث قبلی مطرح کردیم، به این مطلب رسیدیم که بیانی را مرحوم علامه هلی داره که بیان به حقی هم هست، که اساس احکام شرعیه موقوف به این است که ما حال روات و راویان احادیثی که در برگیرنده احکام شرعی‌اند ما بهشون آگاهی داشته باشیم، برای اینکه احکام شرعیه اکثریت غرب اتفاقشون از اخباری که از رسول خدا و اهل بیتون حضرت صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده ثابت میشه، ولذا اساس استنباط احکام شرعیه که مجتهد میخواد احکام شرعیه را استنباط بکنه باید آگاهی داشته باشه که راویان این احادیث که اخبار نبویه و روایاتی که از ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین نقل میشه، کدوم یکی از این راوی ها موثق ثقه هست، صادق، کدومشون مورد اعتماد هست، مورد اعتماد نیست، کدام یک از اینها روایتشون قابلیت و ارزش داره که بهش عمل بکنیم یا نه هیچ اعتباری نداره. این بیان مرحوم علامه هلی بیان بسیار متینی است. این است که ما باید احادیث را بخواهیم تشخیص بدیم که کدام حدیث معتبره، کدام حدیث معتبر نیست، باید مقدماتی رو طی بکنیم که عمدهش همون مسئله علم رجال هست و آگاهی به حالات راویان حدیث و همچنین تقسیم بندی این روایاتی که کدوم روایات معتبر، کدوم روایت معتبره، کدوم روایت معتبر نیست. ولذا دو سه تا اصطلاحاتی که در علم رجال مطرحه اینها را اجمالاً باید ما روشن بکنیم تا به اون مطالبی که مورد نظر هست بهش برسیم. در علم رجال و درایه اصطلاحاتی مطرحه، مثلا ثقه، موثق، ممدوح، ضعیف، مهمل، مجهول، اینها در علم رجال در حالات روات مطرحه یا در علم درایه حدیث صحیح و صحیحه یا مثلا ضعیف ضعیفه حسن حسنه معتبر غیر معتبر در علم درایه اینا را باید این اصطلاحات رو روشن بشه برامون که به کدوم حدیث صحیح میگن صحیحه میگن ضعیف یا ضعیفه میگن حسن یا حسنه میگن معتبره غیر معتبره بالاخره کیفیت تشخیص معتبر بودن حدیث و عدم اعتبار حدیث چگونه است که عرض کردم عمدتاً به علم رجال و درایه قطعاً در استنباط احکام شرعی ما نیازمندیم آرام آرام پیش بریم که به این سوالات هم جواب داده باشیم تا به اصل متن بحث رجالیمون انشاءالله برسیم. مراد از ثقه، ثقه یعنی هر راوی که امامی باشه، عادل باشه و از نظر هوش فراموشکار نباشه، بهش میگن ضابط. این چنین نیست که یک چیزی را امروز بشنه به پنج روز دیگه فراموش میکنه، نه ضابطه، یعنی ثبت و ضبط میکنه تر ذهنش. پس ثقه یعنی راوی که اولا امامیه و عادل و راستگو هست و ضابطه. موثق راوی که امامی نیست اما راستگو هست. ممکنه یک راوی داریم مذهبش حنبلی باشه، حنفی باشه، شافعی باشه، مالکی باشه، شش امامی باشه، واقفیه باشه، اما آدم صادقی است، در نقل خبر دروغ نمیگه، به اون میگن موثق. ممدوح اون راوی است که اولا امامی باشه و به نوعی تعریف شده از او، ذکر خیر شده، اما به اون اندازه نیست که موثق بودن و ثقه بودن او را ما برامون ثابت شده باشه. مثلا راوی بوده که دوستدار مثلا اهل بیت بوده، خب خودش این یه تعریف مدحه، نماز اول وقت میخونده، اون وقت آدم موذی نبوده، اهل غیبت اینها نبوده، اینا تعریف ها مدحه، اما آیا در نقل خبر آدم حساسی بوده که صحیح خبر را نقل بکنه؟ این در رجال بهش پرداخته نشده، مدح شده ازش اما در ثقه بودنش به حدی نیست این مدح ها که ثقه بودن را برای ما ثابت بکنه. این میگن ممدوح. ضعیف به کسی میگن که راوی است که در رجال مطرح شده شرح حال او و تصریح شده که این آدم مثلا مورد پسند نیست، مذموم، کذاب، جعال، روشن بیان میکنه که نقل خبرش ارزش نداره، به این میگن ضعیف. مجهول کسی است که در رجال عنوان شده، مثلا آقای زید یه راوی است که روایاتی نقل میکنه اما هیچ گونه مدح و ذمی در رابطه با ایشون وارد نشده باشه، به این میگن مجهول. پس اون راوی که در رجال عنوان شده اما بدون اینکه مدحی یا ذمی درباره او مطرح شده باشه. مهمل اون کسی را میگن که در کتب رجالیه اصلا عنوان نشده. شما به کتاب‌های رجالی مراجعه بکنید، این آقا را پیدا بکنید، مطرح نشده. اما در مجهول در علم رجال عنوان شده بود، اما مدح و ذم درش نبود، در موردش نبود. اما در مهمل در کتب رجالی اصلا عنوان نشده، اما در روایات به عنوان راوی اسمش اومده. ببینید فلان روایت رو 15 نفر ان فلان این آقا در وسط قرار گرفته، در اول یا در صدر یا در ذیل یا در وسط بین روات هست، در سند روایات مطرح شده. اما در کتب رجال، شما به رجال کشی نگاه بکنید یا رجال شیخ طوسی نگاه بکنید یا رجال مرحوم خدمت شما عرض کنم علامه نگاه بکنید، چیزی ازش نمیبینید. رجال برقی نگاه میکنید، مطرح نشده در رجال. به این میگن مهمل. خب پس بنابراین ثقه و موثق و ممدوح و ضعیف و مجهول و مهمل یه اصطلاحاتی بود که اجمالا بهش به لطف الهی پرداختیم. حالا میاییم در تقسیم بندی احادیث. اینا در این اصطلاحات مربوط به روات بود. در رابطه با احادیث، هر حدیثی که تمام رواتش امامی عادل ثقه باشند، اون روایت میگن صحیح یا صحیحه، هر دوتاش درسته. به عنوان خبر باشه، خبر صحیح مثلا، یا به عنوان روایت توجه بکنیم، روایت صحیحه. یعنی صحیح و صحیحه اینجا یکیه، فرقی نمیکنه. پس بنابراین روایتی که تمام رواتش تا به معصوم علیه السلام برسه، همه رواتش امامیون، عادلون، ثقتون و ضابطون، این چنین باشه، این خبر در تقسیم بندی میشه خبر صحیح، صحیحه. اگر نه، در بین این روات یک عامی باشه، یعنی از اهل سنت باشه اما موثق باشه، مثلا 10 نفر در این روایت، در سلسله روایت 10 راوی وجود داره، مثلا نفر چهارم، نفر پنجم یا نفر ششم، ولو یه نفرشون غیر امامی باشه ولی موثق باشه، به اون میگن خبر موثق یا موثقه. پس اگر از ما بپرسن خبر صحیح و صحیحه چه خبری است؟ خبری است که کل روات عادل، امامی و ثقه باشند. موثق و موثقه چه خبری است؟ خبری است که در سلسله سند رواتش یه نفر، 2 نفر، حد نگر ولو یه نفرم باشه، ولی موثق راستگو هست اما امامی نیست، به اون خبر میگن موثق یا موثقه. اما اگر در بین روات یه نفر، 2 نفر هست ممدوح، مدح شده اما به حد ثقه بودن نرسیده در رجال، به اون خبر میگن حسن یا حسنه. که از کردم به اعتبار خبر حسن، به اعتبار روایت حسنه گفته میشه. ولی که خوب، اگر در بین روات یک نفر آدمی باشه که مجهول باشه، مهمل باشه یا کذاب باشه، سؤال باشه، مثلا 10 نفر در سلسله روایت هست، 9 نفرشون آدم های ثقه و موثق هستن ولی یه نفرشون مجهول الهویه است، این روایت نتیجه تابع اخص مقدمات به اصطلاح روایت میشه ضعیفه. در هر صورت ما برای تعیین معتبر بودن و نبودن خبر باید در علم رجال، در علم درایه، در علم اصول مقدماتی را کنار هم قرار بدیم، میتونیم معتبر بودن و معتبر نبودن یک خبر را ما درست ارزیابی بکنیم و طبق اون بتونیم فتوا بدیم. بخواهیم پس بنابراین معتبر بودن یک خبر را تشخیص بدیم و روشن بشه برامون معتبره، از کردم چندین مقدمه در کنار هم که در اون مقدمات به علم رجال، به علم درایه، به علم اصول و فقه محتاجی. اولین مسئله، مسئله اهمیت علم رجال که قبلا گفتیم یک ضرورتی است برای اینکه شناسایی اون روات و رجالی که در سند حدیث قرار گرفتن، فقیه تا به اون رجال مسلط نباشه ثقه بودن نبودنشون رو روشن متوجه نشه، نمیتونه فقیه باشه، نمیتونه استنباط بکنه این روایت رو که میخواد طبق این روایت فتوا بده. باید در علم رجال ید طولایی داشته باشه، حداقل تشخیص بده که اینها چه کسانی هستن، نقلشون آیا معتبر هست یا نه. ولی زا عرض کردم که علامه هلی جمله‌ای دارد که بسیار متینه، میفرماید علم به حال روات حدیث از اساس احکام شرعیه است. اصلا قواعد نقل خبر بر این پایه گذاری شده، ولذا بر مجتهد واجب و لازم هست که به اصطلاح به حال روات علم و آگاهی و معرفت داشته باشه و هرگز نمیتونه بی تفاوت باشه و ترک بکنه، چون اکثر احکام شرعی از اخبار نبویه یا اخبار ائمه معصومین استنباط میشه و باید راه رسیدن این خبر به معصوم را ما درست بفهمیم تا بتونیم بگیم که این روایت قابلیت اعتبار و ارزش عمل داره یا نداره. این اهمیت علم رجال رو برای ما روشن میکنه، هم علم رجال رو هم درایه رو. مطلب دیگر، ما باید به خصوصیات کتب رجالی که حالات روات در اونها بیان شده، به اون خصوصیات کتب رجالی آگاهی داشته باشیم. هر فقیه بخواد استنباط بکنه، اولا باید به این کتب رجالی رجوع بکنه و خصوصیات کتب رجالی را هم درست بفهمه، چون هر تک تک این کتب رجالی یه خصوصیاتی دارن. مثلا اگر بخواهیم بدونیم که فلان راوی از اصحاب کدام امام معصومه، اینجا دو تا کتاب هست که خیلی در سطح عالی در این رابطه به ما کمک میکنه، یکی رجال شیخ طوسی است و رجال برقی هست. این دوتا تقریبا عهده‌دار این مسئله هستن که مثلا کدام راوی در طبقه اول، در طبقه دوم، در طبقه سوم. طبقه اول از اصحاب رسول خدا و امیر المؤمنین شروع میشه تا طبقه دوازدهم که اصحاب امام عسکری سلام الله علیه به اصطلاح مطرحن. یا مثلا اگر بخوایم بفهمیم که فلان راوی آیا صاحب کتاب رجالی یا کتاب احکام هم بوده یا نبوده، مثل یونس ابن عبدالرحمن که در بحث قبلی گفتیم کتاب یوم و لیله که ایشون نوشته بود و چندین امام معصوم این رو دید و چندین بار رحم الله یونس رحم الله یونس رو از کلام امام معصوم نقل شده که دیروز مطرح کردیم. ولذا کدام راوی صاحب تألیف صاحب اصل رجال نجاشی و فهرست مرحوم شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه به اصطلاح عبدالدار این مسئله هست تقریبا خوب بیان می کنن. یا اگر بخوایم بفهمیم که روایاتی که از معصومین نقل شده در مدح یک راوی یا ذم یک راوی جزء بهترین کتاب ها در رجال رجال کشی هست، یا مثلا راوی مذهبش چیه، شیعه بوده، سنی بوده، حنفی بوده، بالاخره شیعه و سنی بودنش اینا رجال نجاشی بهترین کتاب رجالی است. ولذا رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال کشی، اینا هر تک تکشون در موثق بودن و نبودن راوی به اصطلاح خوب وارد شدند. رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی و رجال کشی. و شیخ طوسی هم در رجالش غیر از فهرست، در رجالش هم شیخ طوسی اجمالاً بهش اشاره کرده به موثق بودن و نبودن. و یکی از مشکلاتی که ما در سند روایات و شرح حال روات داریم مشترکات. گاهی میبینیم که مثلا دو نفر سه نفر به یک اسم به یک کنیه مسما هستن و مکنا هستن. خب ممکنه این سه نفر مثلا یکیش ثقه است، یکیش موثقه، یکیش ضعیفه، ولی اسمشون مشترکه. اینجا بهترین کتابی که در بین متأخرین به لطف الهی رحمت الله علیه ما زحمت کشیدن و برای ما آماده کردن که استفاده بکنیم دو تا کتاب رجالیست. یکیش مرحوم آی خویی معجم رجال حدیث که 24 جلده و دیگری موسوعه رجالیه مرحوم آقای بروجردی که 23 جلده که در معجم رجال حدیث مرحوم آقای خویی و همچنین موسوعه رجالیه مرحوم آقای بروجردی در این دو کتاب که مجموعاً 47 جلد میشه، این دو کتاب مال مرحوم آقای خویی 24 جلد و موسوعه رجالیه آقای بروجردی 23 جلد اینا هم مشترکاتی که در بین روات هست خوب اینا را از هم تفکیک میکنن، جدا میکنن و روشن میشه که مثلا این سه نفر هر سه تاشون اسمشون مثلا آقای زیده، این کدام زیده، دومی کیه، سومی کیه، با تشخیص طبقه راوی از طبقه یک تا طبقه 12 مثلا مرحوم تجلیل رحمت الله، مرحوم تجلیل تبریزی بیش از 1500 نفر را از نظر طبقه کاملا مشخص و روشن کرده و با مراجعه به این کتاب ها آدم تشخیص میده که کدام راوی در کدام طبقه هست و شرح حالش رو روشن بیان کرده و آدم میفهمه حال راوی که روشن شد ثقه بودن، موثق بودن، ضعیف بودن، ممدوح بودن معلوم میشه و انسان راحت میتونه به اون خبر اعتماد بکنه اگر قابل اعتماد باشه و الا فلا. و همچنین در علم رجال یکی از مهمترین چیزهایی که باز قابل توجهه توصیقاتی که صادر شده از عالمان علم رجال در حق یک راوی یا دو راوی بالخصوص. ما انشاءالله میرسیم. ما دو نوع توصیق داریم، توصیقات خاصه و توصیقات عامه. مثلا فلان راوی را میبینیم که نجاشی یا مرحوم شیخ طوسی میگه این ثقه است، امامیه، ثقه است، مثلا شیخ قومی ها بوده، کاملا مورد اعتماد بوده، مورد... یا امام معصوم علیه السلام داره فلان راوی رو توصیق میکنه، مثل زکریا ابن آدم را که امام علیه السلام وقتی که از امام رضا میپرسن ما به شما دسترسی نداریم، میگه خب به ایشون مراجعه بکنید، فإنه مأمونٌ للدین و دنیا. این میگن توصیقات، توصیق خاص، یعنی بالخصوص یک راوی را، دو راوی را، سه راوی را به اسم مشخصا امام اسم برده و همچنین در علماء رجال اسمش اومده و توصیق شده. این توصیقات خاصه. یه دفعه این است که نه، توصیقات عامه هست که مثلا تمام رواتی که در کامل الزیاره اسمشون آمده همشون مثلا ثقه هستن، موثق هستن. به عنوان مثال عرض میکنم، آیا این دو یکی از توصیقات عامه ذکر نام روات در کامل الزیاره هست که مرحوم آقای خویی قبلا اینو نمیپذیرفته، بعدا از نظرش عدول کرده پذیرفته. این هم باز توصیقات خاصه و عامه در علم رجال. اجمالا منظور چی ارز کردیم، ایشالله میرسیم بعدن که چه کسانی با توصیقات خاصه و چه کسانی با توصیقات عامه به اصطلاح توصیق شدن. اینا همش بحث هاییست که در نهایت برای ما حالات روات را مشخص میکنه، ما راحت میشیم که این آدم قابل اعتماد هست، به روایتش اعتماد کنیم، طبقش فتوا بدیم، یا قابل اعتماد نیست. اینم باز یک بحثی است که انشالله بعدن میرسیم، توصیقات خاصه و عامه. خدمت شما عرض کنم که الفاظی که دلالت بر وساقت میکنه یا مدح میکنه یا ضعف و ذم میکنه، مثلا انشالله میرسیم در باره یه راوی، مثلا نجاشی میگه ثقتون، عینون، ثبتون، ضابطون. اینا الفاظیست که دلالت بر وساقت یک به اصطلاح راوی میکنه. برخی از الفاظ دلالت به مدحش میکنه، برخی از الفاظ دلالت بر ذمش و ضعفش میکنه. انشالله اینم باز بحثیست که بعدن میاد. برخی از اصطلاح ها هست که موجب ضعف روایت میشه و سقوط روایت از درجه اعتبار میشه. مثلا میگه این روایت مرسله، موقوفه، مقطوعه، موضوع، مدلس، تدلیس شده است. اینا الفاظی است که دلالت بر عدم اعتبار یک روایت میکنه. این است که پس بنابراین ما در رابطه با معتبر بودن یک روایت توجه فرمودید که چه مقدماتی رو باید طی بشود که اجمالاً قبلاً هم اشاره کرده بودیم، امروز هم در ضمن بیان این اصطلاحاتی مثل ثقه و موثق و حسن و حسنه و اون وقت مدح و ذم و حالات روات رو مطرح کردیم و به نوعی تقسیم بندی شد روایات صحیحه و موثقه و حسنه و ضعیفه، چهار قسم میشه روایات که انشالله بعدن طول و تفصیلش میاد. خب در رابطه با رجال یک حدیث یک روایت مثالی عرض می کنیم. مثلا در اصول کافی جلد 4 صفحه 37 یک اینچنین روایتی رو مرحوم کلینی نقل می کنه. می فرماید که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن سلیمان الفراء مولا طربا عن حدید ابن حکیم عن ابی عبدالله علیه السلام. 6-7 نفر در سند روایت کافی هست. یک محمد ابن یحیی است، دومی احمد ابن محمد ابن عیسی است، سومی علی ابن حکم است، سلیمان فراء است، حدید ابن حکیم، تا ایشون هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که من قد ومت نعمت الله علی، هر کس نعمت الهی زیادی خدا بهش عنایت کرده باشه، اشتدت معونت الناس علی، مردم به او محتاج میشن. کسی اگر مالی، مکنتی، ثروتی، قدرتی خدا بهش داده، خب مردم به او محتاج میشن، به موقعیت اجتماعی او، به مال او. خب چکار باید بکنه؟ فستدیم اون نعمته به احتمال المعونه، اونایی که دارای مال و مکنت و موقعیت و امکانات هستن این نعمت را بخوان ادامه داشته باشه براشون، به طور دائم این نعمت را بخواید حفظ بکنید، باید به احتمال المعونه اون مخارج مردم، نیاز مردم که به شما پیش میاد تحمل بکنید، کمکشون بکنید. ولا تعرضوا حال زوال، لا تتعرضوا هست که اولش اصلش، این نعمت را در معرض زوال و نابودی قرار ندید. فقل من زالت عنه النعمه فکادت ان تعود الی، خیلی کمه که نعمت که زایل شد دیگه بر نمیگرده. مضمون روایت این هست که بالاخره اگر به کسی خداوند مال و مکنت و امکانات و موقعیتی داد که مورد نیاز مردم میشه و مردم به اینا محتاط میشن، خب باید این به داد مردم برسه، به مردم کمک بکنه، و الا نعمت ازش زایل میشه. خب حداقل واجبم نباشه، حداقل مستحبه که به داد مردم برسه، کمک بکنه، و الا نعمت ازش زایل میشه. حالا ما بخوایم طبق این روایت حداقل به استحباب داشتن کمک به کسانی که محتاج میشن به این چنین آدم ها فتوا بدیم، خب این روایت باید این سندش برای ما روشن میشه، و الا نمیتونیم بگیم مستحب، چون واجب یا مستحب یا حرام یا مباح وقتی که دهن باز میکنیم یا میخواییم بنویسیم، نسبت میدیم به خداوند متعال، به پیغمبر خدا، به امام معصومین. نسبت دادن و فتوا دادن معونه داره. معونهش این است که باید بفهمیم این روایت اصلا از معصوم صادر شده یا نه. ولذا ما باید به موقعیت این روات این خبر بپردازیم. ولذا باید بریم به کتب رجالیه مراجعه بکنیم، مثل رجال نجاشی، رجال کشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، یا مراجعه بکنیم به معظم رجال حدیث سید خویی یا مرحوم موسوعه رجالیه مرحوم آی بروجردی، که بالاخره خصوصا معظم رجال حدیث آی خویی که تمام اونچه که در کتب رجالیه هست جمع شده، یعنی تمام کتاب هایی که در مثل رجال نجاشی، رجال کشی، رجال شیخ و فهرست شیخ در معظم رجال حدیث مرحوم آی خویی جمع شده. خب اولین کسی که در اینجا بود محمد ابن یحیی بود که مرحوم کلینی از او روایت میکنه. این محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی هست. خب نجاشی درباره او میگه شیخ اصحاب نافی زمانه ثقتون اینون کثیر الروایه، در رجال نجاشی صفحه 353. محمد ابن یحیی شیخ و اصحابنا فی زمانه، در زمان خودش بزرگ و استاد اصحاب شیعه بوده. ثقتون یک کلمه است، اینون کثیر الروایه، خب پس این دلالت بر هم شیخ اصحاب نافی زمانه بودن به شیعه بودن اون رو کاملا برای ما ثابت میکنه، کلمه ثقتون شیعه بودنش رو ثابت میکنه، اینون بالاخره اون صداقت و پاکی و خب این روشن. خدمت شما عرض کنم نفر دوم احمد ابن محمد ابن عیسی است. نجاشی در رابطه با ایشون، نجاشی و مرحوم شیخ طوسی در رابطه با احمد ابن محمد ابن عیسی میگه شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع. این شیخ قمیون بوده و وجههم، مثلا ایشون آدم موجه اونها بوده اصلا، و فقیههم و هیچ گونه چیزی به اصطلاح که نامناسب باشه نداشته. در رجال نجاشی صفحه 81 و فهرست شیخ طوسی صفحه 25. خب نفر سوم علی ابن حکم هست. شیخ در رابطه با علی ابن حکم داره ثقتون جلیل القدر لهو کتابون، کتاب هم داشته. حدید ابن حکیم، نجاشی میگه ثقتون وجهون متکلمون. مرحوم آقای خویی در رابطه با نفر به اصطلاح بعدی سلیمان ابن فرا میگه سلیم فرا هستیشون نه سلیمان. نجاشی هم در رابطه با ایشون میگه سلیم الفرا هست نه سلیمان. ثقتون، خب باز ثقه بودنش کاملا. نفر بعدی علی ابن حکم بود. شیخ در فهرستش صفحه 87 شماره 366 هستیشون اونجا، شیخ در رابطه با علی ابن حکم میگه ثقتون جلیل القدر. و بس بنابراین روات این حدیث همشون امامی هستن، ثقه هستن، پس روشن شد. خب این از نظر رجالی روشن شد و ما میریم ببینیم از نظر درایه حدیث معناش چیه. از نظر علم درایه و حدیث، خب هر حدیثی که تمام رواتش امامی باشه، عادل باشن، ثقه باشن، علم درایه و حدیث اون را صحیح و صحیحه به ما معرفی میکنه. وقتی این چنین شد، در علم اصول خوندیم که هر خبری که صحیح و سند باشه و در یک معنای ظهور داشته باشه این حجت است. خبر از ثقه حج، خبر از ثقه حجتون، در علم اصول خوندیم. پس بنابراین نتیجه میگیریم این روایت صدرت عن المعصوم و هی حجتون، از معصوم صادر شده و این حجیت داره. حضرت فرمودی اینجاست که رجوع میکنیم به فقه، که ببینیم فقه الحدیث چیه، چه استنباط میتونیم بکنیم از این روایت. آیا وجوب، استحباب؟ خب اینجا میگیم که برای هر مردی که تمکن داره، امکانات داره، مستحب است که احسان بکنه به کسانی که محتاجن و مکروهه که به اونا بی‌اعتنایی بکنه. چون امام صادق علیه السلام چه فرمود در روایت؟ من عظمت نعمت الله علی اشتدت معونت الناس علی. هر کسی که نعمت‌های الهی بزرگی برای او از طرف خدا عنایت شد، اشتدت معونت الناس علی، نیاز مردم به او شدید میشه. خب حالا ما به عنوان یک مسلمان و شیعه امام چیکار کنیم؟ امام فرمود فاستدیم النعمت به احتمال المعونه، این نعمت را دائمی در دستتون نگه دارید به احتمال المعونه، با تحمل کردن معونه مردم، مردم که به شما محتاج میشن، مراجعه میکنن، با احتمال و تحمل معونه اونها فستدیم و نعمه، نعمت را دائما در دستتون نگه دارید. این امر میکنه. خب بنابراین البته این امر معلوم میشه که وجوبی نیست. من اصلا نمیخوام نعمت دستم باشه، مراجعه کردن به من ندادن بهشون، خب نعمت زایل بشه. خب زایل بشه، وجوب ازش استفاده نمیشه. ولی استحباب، امر حداقل ظهور در استحباب خواهد داشت. بنابراین ما بخواهیم چنین استنباطی بکنیم، فتوا بدیم که برای مردی که متمکن هست به انسانهای محتاج احسان کردن و اطعام کردن مستحب و منع کردن مکروه، چیزی که خدا بهت از نعمتهای الهی عطا کرده به اصطلاح دستتو باز کن و کمک کن. بنابراین با این مقدمات میبینیم که به برکت علم رجال و علم درایه و علم اصول، ما با فهمیدن حالات روات، ثقه بودن این راویان و به برکت علم درایه که این روایت صحیح است چون تمام رواتش ثقه هستند، به برکت علم اصول که خبر صحیح حجت هست، و در نهایت با فقه الحدیث این در علم اصول ظهور به اصطلاح امر در وجوب یا حداقل در استحباب، در علم فقه استنباط کردیم که این عمل عمل مستحبی هست با تکیه بر این روایت. بدون هیچ گونه نگرانی فقیه و مجتهد میتونه فتوا بده این حکم خداست، چون معصوم و حجت الهی چنین فرموده. به چه دلیل فرموده؟ چون روات همشون ثقه بودند، خبر صحیح است و امر به این عمل شده، حداقل استحباب ازش فهمیده میشه. قرائن شواهد نشون میده که این جزء واجبات نیست. کسی که البته بله در حد خمس و زکاتون واجبات این چنین، اونا واجب، اون حسابش دلیلش جداست. آیات روایات وجوب زکات و خمس رو ثابت میکنه، اما نه، کسی خمسش و زکاتش رو داده ولی امکاناتی داره مردم به او نیاز دارند. حضرت می فرماید بله استحباب این است که شما می خواهید این نعمت زایل نشه، بالاخره شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان هست، کمک بکنید تا خدا نعمتش رو براتون زیاد بکنه. خب این هم بحث امروزمون بود. انشالله در بحث فردامون یه بحثی در رابطه با توصیقات عامه و خاصه خواهیم داشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.